بسم الله الرحمن الرحيم. بحث از اختیارات ولی فقیه. شاید مهمترین ابحاث در این زمینه باشد. سوالاتی که در این زمینه شده است تقریباً در همین رابطه است که امام در جواب یکی از خطبه هایی که مقام رهبری فعلی اختیارات را در چارچوبه شرع مطرح فرموده بودند، امام اعتراض کردند که مسئله ولایت فقیه و ولایت مطلقه فراتر از آن است. به شما عرض شود این سوالم این است که اگر اهل سنت احادیث مربوط به ولایت را نفهمیده اند، خب ممکن است شیعیانم بعض از احادیث را که در رابطه با صلاحیت و شایستگی فقها باشه درست نفهمیده باشند. ظاهرا این سوال کننده هم هنوز باز در همین رابطه میخواد چیزی به سوال بکنه. ببینید اساسا ما در مقابل یه مسئله بسیار مهم هستیم و این مسئله این است که در عصر غیبت قطعاً شرع مقدس مسئولینی به عنوان ضمانت اجرایی مشخص کرده. اساسا حرف ما اینه، لذا امام علیه السلام، میگم امام رحمت الله علیه، میفرمود همون گونه که ما برای امامت و خلافت بلا فصل استدلال عقلانی داریم، تمام دلائلی که اقامه می شود بر اثبات خلافت بلا فصل، آخه برادران اهل سنت میگویند ترکهم رسول الله بلا استخلاف، واگذار کرد به خود مردم. یعنی اهل سنت میگن پیغمبر حتی دستور این که چگونه بعد از من خلیفه انتخاب شود هم نگفته، همینطوری رها کرد. یعنی پیغمبر اسلام یه شریعتی آورد، مردم را دعوت به اسلام کرد، تا خودش زنده بود خوب مواظبت میکرد، حراست میکرد، حفاظت میکرد، همه این را دقیق. ولی موقع مرگ و وفاتش که فرا رسید، کاملا این جهت را مغفول عن گذاشت. خب این معقول نیست؟ چطور شد ابوبکر وقتی خواست بمیره این کار را نکرد؟ چطور شد عمر وقتی میخواست بمیره این کار را نکرد؟ اصلا در جهان عقلا امکان دارد همچین چیزی؟ که یک کسی تأسیس شریعت بکنه، تأسیس دولت بکنه. پیغمبر اسلام هم تأسیس شریعت کرد، هم تأسیس دولت کرد. چگونه همینطوری رها میکنه؟ آیا سابقه داره در تاریخ انسانیت، در تاریخ بشریت کسی تأسیس دولت بکند و بعد مرگش که فرا برسد به کلی مهمل بذاره؟ معقول نیست؟ ولذا شیعه میگوید ما دلیل عقلانی داریم بر اینکه پیغمبر اکرم امکان ندارد، یعنی امکان عقلانی ندارد که بدون تعیین خلیفه و مسئول در امور سیاسی و اداری مشخص نکنه، مثلی که همه عقلا این کارو نمیکنن. پیغمبرم رأس العقلاست. اون وقت خوب دقت بفرمایید، پس به همین دلیل میگیم در عصر غیبت امکان ندارد شرع مردم را و شریعت را مهمل رها کرده باشد. پس تعیین اولی الامر کرده، یعنی اولی الامر مسلمین را معرفی کرده. حالا چگونه معرفی کرده را بعد بحث میکنیم. امام رحمت الله علیه می فرمود تمام ادله برای اثبات امامت و خلافت بلا فصل، دقیقا همه اون ادله در عصر غیبت برای اثبات ولایت مطلقه فقها ثابت است، یعنی دلیل عقلانی. توجه فرمودین؟ چون عرض کردیم در عصر غیبت تعیین جور دیگه است. حالا این اونو شرح میدیم. هر دو به تعیینه، اما تعیین دو نوعه. قبلا هم اشاره کردیم تعیین به تنصیص داریم و تعیین به توصیف. در عصر غیبت تعیین به توصیف نه به تنصیص. شرح اینو خواهیم داد، عجله نکنید. مکرر هی من عرض میکنم تمام جزئیات را ما تو این بحث بررسی کردیم،
خب حالا نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه این میگیریم موقعی که پیغمبر علی را به عنوان خلیفه جانشین خودش معرفی کرد، یعنی چی؟ یعنی تمام اختیاراتی را که من دارم منتقل میشه به علی. میگه معناش این؟ ظاهر فهم عقلایی اینه دیگه. اون موقعی که در یوم الانذار پیغمبر اکرم به علی فرمود انت خلیفتی، موقعی که ما اثناعشریه 12 روایت متواتر از پیغمبر داریم برای تعیین خلافت بلا فصل برای مولا امیر المؤمنین علاوه بر دلیل عقلانی. ولذا از خلیل ابن احمد نحوی استاد سیبوی، افلاطون زمان بود، در انحاء علوم عربیت سرآمد روزگار بود، مادری چنین فرزندی نزاییده است از لحاظ قدرت فهم و ذکاوت و احاطه بر علوم. این از چهره‌های درخشان عالم تشیع است. از او پرسیدند چه دلیل داری بر خلافت بلا فصل علی؟ گفت استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل على أنه إمام الكل. علي در ميان أمة پیغمبر به هیچ کس نیاز نداشت، خود سرآمد بود، ولی تمام افراد امت به او نیاز داشتن. خود این دلیل است که او امام است. استدلالات شیعه بر امامت بلا فصل علی عمدتاً استدلالات عقلانی است و مقتضای این استدلال عقلانی انتقال تمام اختیارات پیغمبر است به علی. خب در عصر غیبت موقعی که ما میگوییم به توصیف پیغمبر اکرم و ائمه معصومین فقها را به عنوان خلفا مشخص کردن، یعنی تمام اختیارات پیغمبر منتقل میشه به فقها، همون گونه که منتقل میشد به علی. خب حالا میخواییم ببینیم وقتی که پیغمبر اکرم علی را به عنوان خلیفه در امت قرار داد چگونه اختیاراتی را به او داد؟ اختیاراتی که در رابطه با شؤون عامه امت است. بسیار. پس مقصود شؤون اداری، سیاسی، انتظامی، اجتماعی و غیره است که در رابطه با اداره امور امت است. این اختیارات، نه اختیارات که مربوط به شخص پیغمبر است که ربطی به مقام ولایتش ندارد. پیغمبر یه اختیاراتی داره که ربطی به شؤون ولایتش نداره. یعنی پیغمبر اکرم میتونه لباس سبز بپوشه، لباس سرخ بپوشه، لباس سیاه بپوشه، لباس سفید بپوشه. این اختیارات مربوط به پیغمبر بودنشه یا ذوق شخصی خودش؟ ذوقش اقتضا میکنه لباس سفید بپوشه. ذوقش اقتضا میکنه فلان نوع خوراک بخوره. ذوقش اقتضا میکنه با فلان کس همسفر بشه. این چیزا که مربوط به شؤون ولایتش نیست. اون چرا که مربوط به شؤون ولایت پیغمبر است منتقل میشه به علی. پس اون چرا که مربوط به شؤون ولایت و رهبری امت است به فقها منتقل میشه. این دلیل ما بر این که فقها تمام اون چرا. حالا میخوام اینو عرض کنم، پیغمبر اکرم چه نوع اختیاراتی داشت؟ ببینید، یکی از اختیارات پیغمبر مسئله اداره شؤون امت بود. یکی از اختیارات پیغمبر قضاوت بود. یکی از اختیارات پیغمبر بیان احکام شریعت بود. سه نوع اختیاره. یکی ولایت و ادارت شؤون المسلمین، یکی ولایت القضاء، یکی هم ولایت الافتاء. منتها پیغمبر که بیان احکام شرع می کرد ان اجتهادن بود یا ان وحیین بود یا ان معرفته للملاک بود. این یک بحث بسیار دقیقی است که ما در این محضر باید این بحث را انجام بدیم، چون پیغمبر علاوه بر تلقی وحی از جانب حق و تبلیغ آن به مردم، علاوه بر این خودش هم صاحب نظر بود. یعنی بعض از احکام و به عقیده بنده بیشترین احکام را پیغمبر از روی نظر صاحب خودشون می فرمودن. آیا شنیده اید؟ قطعا شنیده اید فرض الله و فرض الرسول. در حدیث شریف لا تعاد الصلاة الا من خمس، امام صادق می فرماید اگر انسان در نماز سهو کرد، چیزی را انجام نداد، نماز را اعاده لازم نیست بکنه، اشکال نداره. مثلا یه نفر در رکعت اول سوره حمد را فراموش کرد، ذکر رکوع را فراموش کرد، اون وقت بعد از نماز یا بعد از گذشتن محل یادش آمد، تشهد و فراموش کرد، بعد یادش آمد لا تعاد الصلاة، اعاده نمیخواد. مگر اینکه یکی از این پنج چیز را فراموش کرده باشه، یکی طهارت، یکی به شما عرشد به اینکه رکوعه، یکی هم سجوده، یکی هم قبله است، یکی هم وقت. اگر یکی از این پنجتا را فراموش کرد باید نماز اعاده کنه، اما اگر غیر از این پنج واجب را از واجبات نماز فراموش کرد، اعاده لازم نیست. اون وقت امام تعلیل میکنه چون این پنج تا فرض الله و بقیه فرض الرسوله. مسئله فرض الله و فرض الرسول یه مسئله است که در جامعه فقهی مطرحه. حالا بین ما و اهل سنت این اختلاف نظر هست که این احکامی را که پیغمبر از نظر خودش می گفت، این اجتهاد می کرد یا این که نه یه چیزی ورای اجتهاد بود. اهل سنت میگن پیغمبر اجتهاد میکرد، یعنی پیغمبر از روی قواعد عامه مثل یک فقیه اجتهاد میکرد، حکمی را بیان میکرد. ولذا اهل سنت میگن پیغمبر احتمال خطا در اجتهادش میرود، لأن المجتهد قد یخطئ قد یصیب. این مبنای علمای اهل سنت. ولذا ابو حنیفه گفت که در تقسیم غنایم جنگی سوار نظام و پیاده نظام از لحاظ سهم یکسان. به او گفتن که پیغمبر اکرم فرموده است للراکبه سهمان وللراجله سهم واحد. سوار نظام دو سهم میگیره و پیاده نظام یک سهم. ابو حنیفه گفت که من به این فتوای پیغمبر عمل نمی کنم، رأی من خلاف رأی پیغمبر است. روح این جمله را گفت: لو ادرکنی رسول الله لأخذ بكثير من اقوالی. اگر پیغمبر اکرم زمان من بود و اون ملاکاتی را که من میبینم او میدید، بیشترین حرفای مرا میپذیرفت. یعنی پیغمبر اشتباه کرده و من اینجا نظر اجتهادیم اینه. خب چرا؟ چون ابو حنیفه پیغمبر را یه مجتهد میدونه. اون مسائلی را که پیغمبر از جانب خدا آورده خب باید پذیرفت، اما اون مسائلی را که پیغمبر اجتهاد کرده، یه مجتهد که لازم نیست مقلد مجتهد دیگه ای باشه. به ابو حنیفه گفتن که آخر تو این همه فتواها که میدی برخلاف فتوای صحابه، این صحابه مستقیما از پیغمبر تلقی کردن، خود تو چرا مخالفت میکنی با اینها؟ گفت هم رجال و نحن رجال. اونا برای خودشون رجالی بودن، ما هم برای خودمون رجالی. موجبی نداره که ما از اینا تقلید بکنیم. این دید علمای اهل سنت است نسبت به صحابه و نسبت به پیغمبر اکرم. ما قبول داریم که صحابه هم اجتهاد میکردن، اما پیغمبر اجتهاد نمیکرد. پس پیغمبر چه میکرد؟ ما عقیدمون آن است که پیغمبر اکرم بر ملاکات واقعی احکام وقوف داشت، یعنی می دانست ملاک تشریعات الهی چیه، یعنی خدا چیزی را حلال می کند چیزی را حرام می کند چرا. این چراها را پیغمبر می دانست. بصیرت این جهت را خدا بهش داده بود. خداوند به پیغمبر یه بصیرتی داده بود که می توانست ملاکات واقعی قطعی تشریعات الهی را بداند چیست، ولذا پیغمبر روی همون ملاکات تشریع می کرد نه اجتهاد. پیغمبر مشرع و چون بر ملاکات واقعی قطعی واقف بود خطا نمی کند. نه، تنقیح منات مال فقها. فرقش این است که فقها از روی قرائن و دلائل ملاکات قطعی احکام را به دست میارن، ولی پیغمبر از اون نور و بصیرتی که خدا بهش داده بود فی نفسه ملاکات احکام را در اختیار داشت. فقها اجتهادن ملاکات را به دست میارن. توجه فرمودین چه عرض کردم؟ پس پیغمبر اکرم واقف بود بر ملاکات واقعی احکام و روی همین ملاکات تشریع قوانین و احکام میکرد. خوب بشه نیست که فرق نیست. گوش بدین، اونی که ما نافیش هستیم شرک در آفرینش، شرک در عبادته. اما مگر خدا به حضرت عیسی نمی فرماید و از تخلق من الطین که هیئت الطیر؟ خب پس شریک خدا شد. مگر خدا نفرموده عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی، یعنی مظهری؟ مگر پیامبران نمودار صفات بارزه الهی نیستند؟ اگر معنا شرک اینه، خب باشه، ولی این شرک ممنوع نیست. گوش بدین، اگر ما گفتیم حضرت عزرائیل جان مردم را میگیرد، خدا هم میگیرد، بگو شرکه. آقا شرک به اینقدر وسعت داره؟ برو باش علی حالین. ببینین شما، پس پیغمبر، یعنی خداوند، خوب دقت بفرمایید، با این بصیرتی که به پیغمبرش اعطا کرده امر تشریع را به او واگذار کرده، گفته تو این ملاکات احکام است در اختیارته، در مسئله پیش آمده ها طبق این ملاکات تو میتوانی جعل و وضع قوانین بکنی. اختیاراتی است که خداوند به پیغمبرش داده. همین اختیارات از پیغمبر به علی منتقل شد. نسکوت آن نداشته، امر تشریعش رو پیغمبر واگذار کرد. فرق داره دیگه، ما میگیم فرق داره. ببینید اون وقت از ما بپرسید این را، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یعنی چی؟ میخوایم اینو عرض بکنیم. و ما ينطق عن الهوى یعنی پیغمبر از روی هواهای نفسی حرف نمیزنه، رو میولات شخصی و خواسته های نفسانی مادی پست پیغمبر حرف نمیزنه، هرچه هست از جانب خداست، یا مستقیما از خدا گرفته یا خداوند نور بصیرت را به او داده که پیغمبر بر اون چرا که خدا میخواهد واقع است. ولذا معنای فرض رسول روشن شد و معناش هم اجتهاد نیست، چون که اهل سنت بود. تو اینجا معلوم؟ حالا میخواییم بگیم این مقام به پیغمبر به علی منتقل شد، استحبابی یعنی چه؟ نه ممکن استحبابی جعل بکنیم دیگه، خب ببینید منشأش وحی، منشأش وحی یعنی از جانب خدا، این پنج تا را خدا فرض کرده، بقیه را پیغمبر. در قرآن نیست، من بحث نکردم، قرآن نیست صحبت. من که نگفتم خدا گفت، یعنی قرآن تشریع اینها از جانب خداست مستقیما و تشریع بقیه از جانب خداست ملاکن، همش از خداست، اونتا یکی مستقیمن یکی ملاکن. نه اسمت پشتوانه این نور بصیرت، اسمت نمیذاره اشتباه کن. حالا همین سمت دقیقاً بی کم و کاست به علی منتقل. علی می فرماید علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب، یعنی چی؟ یعنی پیغمبر اکرم ملاکات احکام را به من تعلیم فرمود که من می توانم از روی این ملاکات فروع مسائل استخراج کنم و استنباط کنم، نه اجتهاد، یعنی از روی این ملاکات احکام و قوانین ارائه ده. همین سبت به تک تک ائمه داده شد، ولذا بسیاری از احکامی که ما شیعه الان داریم از امام صادق است. یعنی ملاک این حکم در زمان پیغمبر وجود داشت ولی ملاک تام نبود، یعنی مصلحت اقتضا میکرد که حکمش بیان نشه. زمان علی نه، امام صادق مصلحت اقتضا کرد که این حکم بیان بشه. ما الان ولذا گوش من بدید، نه امام صادق ناقل نیست، امام خیلی میگه اما غالبا نمیگه. گوش بدین، احکامی را که امام صادق برای ما بیان میکند به عنوان راوی نیست، اشتباه میکنه هر کی خیال میکنه. اونا برای اینکه در دهن اونا رو ببنده. امام صادق خودش مشرعه، مثلی که پیغمبر مشرع بود. من در یکی این سمینارها که اهل سنت و علماء اهل سنت وجود داشتن گفتم شما حنفی شافعی مالکی هستید، یعنی مقلد ابی حنیفه هستید، ولی به ما میگن جعفری، ما مقلد امام جعفر نیستیم. ابو حنیفه مرجع تقلید شماست، اما امام صادق مرجع تقلید ما نیست، مرجع تشریع ماست. یعنی امام صادق برای ما همون مقامی را دارد که پیغمبر دارد. ما شیعه رو نصوصی که از امام صادق هست اجتهاد میکنیم، مثلی که شما رو نصوص پیغمبر اجتهاد میکنیم. ما مقلد امام صادق نیستیم. چرا؟ چون امام صادق که مجتهد نبود، امام صادق مشرعه، امام صادق همون وظیفه ای را دارد، همون مقامی را دارد که پیغمبر دارد. اینا یک ظرافت هایی است باید شما دقت داشته باشید. امام صادق ما در ردیف ابو حنیفه نیست، امام صادق ما در ردیف علی و پیغمبر است.
میگن ما گفتیم پیغمبره،
استغفر الله ربی و اتوب الیه. این جماعت شهادت میدن من گفتم امام صادق پیغمبر است. من گفتم پیغمبر ملاکات احکام را که خداوند به او الهام کرده بود، نور بصیرتی را که به او داده بود که این ملاکات را دریابد، کاملا در اختیار علی گذاشت. پس علی شاگرد پیغمبر است. اسمش بذار وحی، ما مانعی نداریم. لذا عرض کردم وحی دو قسم است، یه وقت نص حکم از جانب خدا وحی میشه، این وحی مستقیمه و این فرض الله. یه وقت نه، یه ملاک کلی به پیغمبر وحی میشه که از روی اون ملاک پیغمبر خودش انواع تشریعات را میکنه. من همینم باز وحی. چرا؟ چون باز منشأش وحی. ولذا به علی گفتن این همه معلومات را تو از کجا آوردی؟ هرچی ازت میپرسیم بلدی. گفت علمنی ذو علم. نمیگه اوحیه الیه، پیغمبر نی علی، علی شاگرد پیغمبر است. اینا شاگردان پیغمبرن، هر چه دارن از پیغمبر دارن، اما چه چیز از پیغمبر دارن؟ ببینید یه مثال بزنم برای شما. امام صادق در زمان خودش دستور داد که از ارباح مکاسب باید خمس گرفته شد. از او چه ملاک؟ امام می‌فرماید، خوب دقت کنید، امام می‌فرماید موقعی که خداوند فرمود و اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. این ان ما، این ما موصوله است، موصوله عام است، عمومیت داره. غنمتم، غنیمه در لغت عرب به معنای رابحه یعنی سود بردن. پس اگر ما در ان ما غنمتم موصول است و موصولات از الفاظ عامن در لغت عرب و غنیمه در لغت عرب به معنای مطلق سود است، گرچه این آیه در مورد غنایم جنگ بدر نازل شده است، ولی خصوصیت مورد آیه را تخصیص نمی زند. العبرتو به عموم لفظ لا به خصوص المورد. ببینید اون وقت امام فرمودن که الخمس فی مطلق الفائده. ببینید روی یک دونه ملاک امام فرض چیز کرد، در صورتی که در زمان امام باقر، در زمان امام سجاد، در زمان امام حسین، در زمان امام حسن، در زمان حضرت امیر، در زمان حضرت پیغمبر عین این ملاک وجود داشت، ولی مصلحت اقتضا نمی کرد که تشریع شود. تشریع این را واگذار کردند به امام صادق، یعنی امام صادق دید ارآنه جو و زمانه آمادگی برای این تشریع را دارد. یعنی این آمادگی زمان پیغمبر بود، این کار پیغمبر میکرد. امام صادق مسئله خمس را نقل از آبایش نکرد، خودش تشریع کرد. این کار را امام صادق میتونه بکنه، نه من و تو. و کم له من نظیر. شما اگر به کتب فقهی رجوع کنید، به روایات فقهی رجوع بکنید، نوع این احکام از منبع باقر و صادق صادر شده است. قال الباقر و قال الصادق است، نه به عنوان ناقل، بل به عنوان مصدر شرع. خب حالا من امروز بحثمون طول کشید، از این مطالب خواستم این استفاده بکنم که پیغمبر اکرم و ائمه اطهار که همون سمت پیغمبر را کاملا دارن، فقط وحی به اونها نمیشه، مگر حضرت رسول به علی نگفت یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی؟ آخو شما همه شیعه هستید، اینا چرا دقت نمی کنید؟ این یعنی چه؟ این حرف یعنی چه؟ میگه من پیغمبر با گوش نبوت هر چرا میشنوم تو هم میشنی. من پیغمبر با چشم نبوت هر اون چرا میبینم تو هم میبینی. فقط تو پیغمبر نیستی، من پیغمبر. چی میگه پیغمبر؟ میخواد چی بگه به علی؟ یعنی علی یعنی چی؟ اگر شما علی رو اینجوری نشناختید، تو به تاریکی علی رو دیدی. ولی امتیاز شیعه اینه که علی را به تاریکی ندیدن. علی اینه. حالا پس پیغمبر اکرم سه وظیفه داشت، اختیارات پیغمبر داشتون بودن. یکی مقام ولایت اداری شؤون امت، تشکیل دولت و حکومت و اجرای سیاست و عدالت اجتماعی و فلان و فلان تا آخر. این یک. دو، ولایت قضاوت، یعنی پیغمبر قاضی هم بود. این دو. یکی هم ولایت تشریع. این سه. حالا هر سه مقام منتها ولایت تشریع مبدل میشه به ولایت الافتاء در فقها. پس فقها هم سه منصب دارن و این سه منصب را به عنوان ارث از پیغمبر بردن. یکی ولایت امری، یعنی شؤون اداری سیاسی در تمام ابعاد اداره امور امت. یکی هم ولایت القضا. دو. یکی هم ولایت الافتاء. سه. پس فقها هم دارای این سه اختیار هستند که توضیحش انشاءالله در آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.